أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصراط والتهيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا
أبي الغاسم المصطفى محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. مثل مبارکه سرورانی تعدر سخن در آیات بینات سوره مبارکه نور می باشد. گفتیم که در جهت حفظ حریم و حدود اشخاص و افراد خداوند سبحان دستوری رو در این سوره مبارکه صادر می فرماید، دستوری که رعایت این دستور می تواند همچنین بیشتر کمک کند به جامعه که مباد دچار مشکلات و گرفتاری های اخلاقی باشد. مضمون و مفاد این بود که دیشب خدمت عزیزان بازگو کردم، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تدخلوا بیوتن، وارد نشوید بر منازل غیر منازل خودتون حتی تستنش، تا اون زمانی که استیناف اذن و اجازه حاصل کنید. گفتیم این مسئله بسیار مسئله ظریفی است که شارع مقدس توصیه به اون می‌فرماید. سه صورت در مسئله تصور می‌شود هنگامی که انسان در به خانه مسلمانی و دیگری می‌آید، یا اینکه استیناس میکند، یعنی استعلام میکند، استیزان میکند، اذن میجوید، دست به تکلیف میکند که آیا میتواند اندرون آید، میتوانیم وارد شویم یا نمیتوانیم داخل شویم. سه حالت رو قرآن فرمود. مورد اول این بود که هنگامی که آمدید وارد میشوید، بعد از ورود چه میکنید؟ و تسلمو علی اهلها. خب شما تازه واردید، دیر است، زود است، شب است، روز است، آن که وارد شدید یه استرابی درون اهل این خانه ایجاد شده است. بهترین راه اینه که شما زود این استراب رو رفع کنید و عالی ترین تهیت اینه. در تمام بشریت تشریفاتی وجود دارد قبل از صحبت و قبل از گفتگو، در اسلام هم وجود دارد. عالی ترین تهیت رو اسلام مطرح می کند که سلام باشد، آرزو و تمنای تندرستی و امنیت برای یکدیگر در کلمه سلام نهفته است. و تسلمو علی اهلها، شما بر اهل این خانه هنگامی که وارد میشوید سلام کنید. این سلام شما آرامش به اینها میدهد و احیانا اگر استراب و نگرانی دارن رفع میکنن. این صورت اول مسئله است. شما آمدید، ایستادید، تصف تکلیف کردید، اجازه ورود به شما داده شد. فرمود و تسلمو علی اهلها. اینجا مقداری خدمت عزیزان در آیه دیشب هنوز بحث دارید. قبل از اینکه صورت دوم رو بگیم، صورت سوم رو مطرح کنیم که بیایید به شما اجازه ورود ندهند، بیایید کسی پاسخ شما ندهد. سه حالت دارد. فرمود در اینجا و تسلمو علی اهلها، بر اهل این خانه شما سلام کنید. کلمه اهلها این بهانه است، این واژه اهل، که من از این کلمه مطالبی رو خدمت عزیزان منتقل کنم و بازگو کنم. در کلام عرب و در قرآن ما دو کلمه داریم که اینها گاهی کنار هم استعمال می شود و گاه ممکن است اینها رو به جای هم به کار ببرم که ناصحی هست، درست نیست. کلمه اهل و کلمه آل. اهل النبی مثلا بفرمایید و آل النبی، این دو کلمه دیده می شود. بعضی ها خواستن کلمه اهل و آل رو یک معنا براش قائل بشن، گفتن این کلمه اهل که میبینید در اصل اعل بوده است، یعنی اون ه به اصطلاح بدل شده به همزه و اونگاه همزه در همزه ادغام شده است
شده است آل، مثلا کلمه آل هم از همون اهل گرفته شده، هی تبدیل شده به همزه، دو تا همزه در هم ادغام شده، شده آل. اما ظاهر هم نشان میده که این معنا صحیح نیست. کلمه اهل و آل از استعمالات قرآنی اون تفاوتشون مشخص میشه. هنگامی که در قرآن نگاه میکنید، کلمه آل نوعاً در مواردی به کار برده میشود که بعد از اون یه اشخاص شناخته شده میان، حال یا مثبت یا منفی، یا چهرهای منفور یا چهرهای محبوب. شما در قرآن میخوانید آل فرعون را، سخن از آل فرعون است، مقابلش آل موسی دارید. شما در قرآن میبینید مثلا فلتقته آل فرعون، خداوند میگوید که موسی را آل فرعون از دریا گرفتن برون کشیدن. همیشه بعد از کلمه آل اشخاص میان، اشخاص شناخته شده، بود اشخاص بیان. شما آل النبی میگویید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که حالا اینجا مؤیدی هم در رابطه با همین تحیت و صلات دارد که خدمت عزیزان از زبان حضرت صادق علیه صلات و سلام نقل می کنم در میان سخن. پس به دنبال کلمه قال نوعا اشخاص و کسان می آیم، اما اهل نه، اهل این قید رو ندارد. شما بعد از اهل هر چی می خواد بگید، بگید اهل السماء، اهل الارض، اهل البهار، اهل القفار، اهل الجنه، اهل النار. شما اللهم انت اهل الكبریاء و العظمه و اهل، همینطور بگید، هر چی میخواید بگید. کلمه اهل بعد از اون هر چه بخواهید میآید، اما بعد از کلمه آل نمیاد. این یک. پس کلمه آل یه محدودیتی دارد، اما کلمه آل اهل یه گستردگی دارد. اما باز یه نکته عکس این هم وجود دارد. کلمه آل رو وقتی شما به چیزی اضافه کردید، گفتید آل فرعون، دیگه زن و فرزند و همسایه و کارگزاران و نه خیلی فراتر از این معنا میدهد، خیلی فراتر از این معنا میدهد. خداوند سبحان به بنی اسرائیل میگوید انجیناکم من آل فرعون، ما شما رو از آل فرعون نجات دادیم، یعنی از دست سپاه فرعون، از چنگال نیروهای نظامی فرعون، شکنجه‌گران فرعونی. یا خداوند در قرآن میگوید ما آل فرعون رو در دریا نهالشون کردیم، غرقشون کردیم. اینا کی بودن؟ تمام لشکریان فرعون میشن آل فرعون. کلمه آل در عین حال یک گستردگی رو از جهت مفهومی میرساند، اما اهل اینطور نیست. وقتی شما میگید اهل البیت، وقتی میگید اهل النبی، این محدود میشه. این خواصه اون کسان نزدیک، وابستگان شماره یک، افراد شاخص و ممتاز و فرد اول رو با کلمه اهل شما دارید مطرح میکنید. این حالا من عرض میکنم خدمت عزیزان. پس این فرق وجود دارد که کلمه اهل وقتی گفته میشه، ولو این که کلمه اهل بعدش به همه چیز ما میتوانیم اضافه کنیم، مضاف الیه قرار بدیم، اما در این حال محدود میشه. یعنی افراد خاصی در دل اهل نهفته است، و حالی که در آل اینطور نیست. این تحییتی که عرض کردم، یک کسی در حضور امام صادق عمار ابن موسی است، گفت نشسته بودم، یک کسی اومد در حضور امام صادق، نام پیغمبر مطرح شد، بعد درود و تحییت فرستاد، همین تحییت و ذکر صلوات رو فرستاد، اما به شکل دیگری اینطور گفت، گفت اللهم صل علی محمد و اهل محمد. به جای این که آل محمد که شما میفرمایید بگوید، گفت اهل محمد، اینطور گفت. تا که این جمله رو گفت، امام صادق فرمودن چی گفتی؟ گفت آه این، فرمودن نه این اشتباه، اینطور نگو. فرمودن لقد ضیقت علینا، تو وقتی میگی اهل نبی، اهل پیغمبر رو میگویی، این محدود میشه به یه خواصی از ما خاندان، تو محدودش کردی. نه، پیغمبر اینطور تحییت نخواسته است، رسول خدا گفته است بگویید آل. وقتی گفتید کلمه آل، همه ما خاندان رو شامل میشود، نه تنها ما خاندان رو شامل میشود، لقد دخلنا و شیعتنا فی، ما داخل میشیم، شیعیان پیروان ما هم در کلمه آل وارد میشن. یعنی وقتی شما درود و تحیت میفرستید، اللهم صل علی محمد، و همین کلمه شریف آل محمد رو میگویید، خود شما هم داخلید. یعنی این تحیت و درودی که خداوند سبحان میفرستن
بر پیروان و مؤمنان و کسانی که در پس سر پیغمبر و اهل بیت حرکت میکنن، این شامل حال اونها میشه. کلمه آل این گستردگی رو داره. حالا به این بهانه که عرض کردم خدمت عزیزان عرض میکنم، خود اهل بیت رو هم که ما در خصوص ائمه علیهم الصلاه و السلام به کار میبریم، خود اونجا هم همین بحث وجود دارد. یه اختلافی که میان اهل سنت و مفسرین شیعی وجود دارد در تفسیر، در همون آیه شریفه تطهیر سوره احزاب است: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خداوند در اونجا فرمود که اراده کرده است که رجس و ناپاکی رو از شما اهل البیت ببرد. بعد اونجا مفسرین اهل سنت میگن اهل البیت آیا شامل زن کس می شود یا نمی شود؟ وقتی به شما میگن اهل البیت، اهل این خانه رو حساب میکنن، آیا همسر شما جز این اهل البیت هست یا نیست؟ خب اینجا ممکنه شما بگید چطور میشه زن جز اهل البیت نباشد؟ پاسخش اینه: بله هست و نیست. تا زمانی که انسان زنده است همسر جز اهل البیت محسوب می شود، اما وقتی که انسان فوت میکنه همسر جز اهل البیت نیست. بنابر تمام قواعد حقوقی و بنابر تمام قواعد فقهی، بعد از اینکه انسان فوت میکنه دیگه همسر جزء اهل البیت محسوب نمیشه. اگر یک کسی بگوید نیمی از ثروت من رو بعد از من به اهل البیت من بدهید، یک درهم اون به همسرش داده نمیشه. اهل البیت بعد از فوت انسان شامل همسر نمیشه، چون دیگه همسر الان جزء این بیت نیست. اختیار ازدواج دارد، میتواند به سوی خود برود، آینده خودش رو تعیین کند، سهم الارث رو بگیرد و تمام. او دیگه میتواند هیچ علقه‌ای به این خانه نداشته باشد، لذا از جهت قانونی و حقوقی هم اهل البیت محسوب نمیشه. یعنی ارتباط زن مادام الحیات بعد از فوت دیگه اون اهل البیت گفته نمیشه. این جواب این. اما در خود این آیه تطهیر که خوبه ایراد نداره اینو از خدمتتون هم تیمونن و تبرکن و هم از باب رفع شبهه عرض میکنم، ولی اینکه خارج از بحث نشین، اما اب ندارن، اینو به اصطلاح به عنوان لطیفه سخن عرض میکنم خدمت عزیزان. در خود اون آیه مفسرین اهل سنت اصرار میکنن، میگن نکند که اهل البیت شامل همسران پیغمبر میشود، زنان پیغمبر رو در بر میگیرن. پاسخی که مفسرین شیعی میگن اولا مراجعه کنید به تاریخ، مراجعه کنید به منابع خود تاریخی و حدیثی از مسلمانان، چه شیعه و چه سنی فرقی نمی کند. ببینید آیا این جمله رو نقل کردن یا نه. هنگامی که آیه تطهیر نازل شد، در شأن نزول آیه تطهیر اکثر مفسرین نوشتن عایشه می آید تا اندرون آید با این جماعت در کنار پیغمبر، زهراء مرضیه، علی بن ابی طالب و حسنین. وقتی بیاد در کنار اینها قرار بگیرد که دست پیغمبر بلند شده است بر فراز سر اینها و مشغول دعاست رسول خدا، پیغمبر فرمان که یا عایشه تنحی، عایشه تقاضا میکنم که نزدیک نیا، دور باش، انکه علا خیر، برو به خیر خودت، داخل این جماعت نشو. این این مطلب رو در مورد ام سلمه نقل کردن. حالا عایشه خب با خصوصیات خاص و رفتاری که عایشه دارد، نه بهتر از اون ام سلمه، این بانویی که ظاهرا نقصی براش ننوشتن در همسری پیامبر، این بانوی بزرگوار رو، وقتی ام سلمه هم میاد پیغمبر میفرمان ام سلمه انکه علا خیر، حالا یه علاوه علا داره که اون بماند، انکه علا خیر، تو خوب زنی هستی، اما در این جمع در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند، شما داخل این جمع نیستی، شما حساب دیگری داری، این جمع حساب دیگری در نزد خداوند سبحان دارن. خود قرائن تاریخی و حدیثی نشان میده که زنان پیغمبر درون اهل البیت نیستن. اندو گذشته از این خود مضمون آیه نشان میدهد انما یرید الله، خدا اراده کرده است لیذهب عنکم الرجس، تا رجس و پلیدی و ناپاکی و زشتی به هیچ وجه من الوجود در شما اهل البیت نباشد. این چه اراده ایست؟ این چه خواستی است که خداوند دارد؟ خداوند دو گونه خواست دارد، خوب دقت کنید، مسلکی است. ذات اقدس اله دو خواسته دارد، یه خواسته هایی دارد که خدا تخلف میشه، خدا میخواهد و نمیشود، تعجبی هم ندارد. یه خواسته هایی دارد که خداوند میخواهد و امکان تخلف نیست. اون خواسته هایی که خدا میخواهد و تخلف دارد، خواسته هایی است که از بنده و جناب عالی متاسفانه خدا خواسته است و به اختیار ما واگذارده است. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خداوند خواسته است که جز او را ما انسان ها عبادت نکنیم. این خواسته خدا شده؟ مگر کم عبادت میکنن؟ مگر همین الان که ما در به اصطلاح آقایان هزاره سوم بعد از تمدنیم، مگر الان همین الان چه خبر است؟ مگر در دنیا کم بود پرست داریم؟ مگر تمام یک نزدیک مثلا فرض بفرمایید یک میلیارد جمعیت رو زمین رو جز با آمار بود پرستان نمیدن؟ اینا که بود پرستن الان از هر شش نفر یه نفر که بود پرست رو زمین الان اینا توتم دارن، سمبل دارن، بود دارن، حالا یا در افریقا یا در شرق آسیا یا در چین یا در نمیدونم ژاپن یا در شبه جزیره دکن هندوستان، اینا که بود پرست رسمی اصلا حالا به اشکال مختلفه یا گاو پرستن یا تمثال پرستن مجسمه پرستن و امثال اون نشده این خواسته خداوند. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خدا خواسته از شما انسان‌ها زندگی رو بر خودتون دشوار نکنید، بیایید اصول خدا رو رعایت کنید، زندگی بر شما آسان می‌شود. اما شما اکل از قفا می‌کنید، لقمه رو از اون طرف می‌یارید، لذا زندگی رو بر خودتون دشوار می‌کنید. بشریت خدا اراده کرد اما نشد، خدا خواست ما خوب زندگی کنیم اما خوب زندگی نکردیم. پس خواست‌ها و اراده‌هایی دارد خداوند که اینها تخلف می‌شه. اینها رو میگن اراده تشریعی، اینا اراده تشریعی خداست. چون خداوند به اختیار انسانها واگذار کرده است، ما گاهی عمل میکنیم گاهی نمیکنیم، اونم از جهالت. اما خداوند یه اراده هایی دارد که اون اراده ها لایتغیر و لایتخلف است. خداوند اراده کرده است که خورشید چنین بگردد میگردد تا ابدیت، تا زمانی که حق بخواهد میگردد میگردد. خداوند سبحان اراده کرده است که زمین با این شیوه در مدار باشد، با همین وضعیت در این مدار به ایزی شکل خیش به دور خورشید بگردد. تکان نمی خورد، تخلف ندارد، ثانیه ای تخلف ندارد، جز این نیست. خداوند سبحان هزاران عامل رو در وجود به هستی اراده کرده است و مسلم مرادات خداوند محقق شده است و هیچ تخلف هم ندارد. اینها میشه اراده تکوینی و طبیعی. حالا سوال، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدا اراده کرده است ای اهل البیت که در شما ناپاکی نباشد، شما طهارت کامل داشته باشید. این کدوم اراده است؟ آیا خداوند همونطور که از بنده و جناب عالی خواسته و اراده کرده است که ما پاک باشیم از اهل بیت همینطور خواسته است؟ این که اختصاصی نداره، این که انما نمیخواد، انما یرید الله این است و جز این نیست، این که افتخار نمیشود برای اهل بیت. خدا از ابو سفیان هم خواسته است که رئیس نداشته باشد، خدا از ابو جهل هم خواسته است که پلیدی نداشته باشد، بعد از اهل بیت پیغمبر هم خواسته است که اینا پلیدی نداشته باشند. انما یرید الله لیصبرنکم الرئیس، نه این نیست. این اراده ای که اینجا دیده میشه اراده تکوینی است، یعنی خداوند در نفوس، در جان، در فطرت، در خلقت، در مایه این خاندان طهارت رو قرار داده است. در وجود اینها ذاتن طهارت الهی وجود دارد. خلقکم الله انوارا، اینها وجودشون فی الاصل کن و نجوما یستضاء بنا و فی البریت نحن اليوم برهانو نحن البهور التي فیها لقائصها در سمین و یاقوت و مرجان. اینا کسانی هستن که خدا در وجودشون طهارت رو نهاده است، اما برای رفع شبهه باز عرض میکنن کاربرد و راهبرد این طهارتی که خداوند در نفوس و در جان اهل بیت علیهم السلام قرار داده است شناخت و معرفت اوناست. اونها چون به یه درجاتی و مدارجی از شناخت و معرفت میرسند نسبت به خداوند سبحان، اون خواست خدا و اون عصمت الهی در وجودشون محقق و مسلم است. آیه شریفه تطهیر رو دلیل عدل و دلیل بر عصمت اهل بیت قامه می کنند علمای کلام. این طهارت ذاتیه این خاندان رو می رساند. اراده اراده تکوینی خداوند است، چون اینه امکان نداره جز نبی مکرم، جز امیر المؤمنین، جز صدیقه طاهره، جز حضرت حسن المجتبی، حسین سید الشهدا، جز این بزرگواران کس دیگه در اون زمان نمیتوانه زیر این مجموعه در آید. هیچ کس اون عصمت ذاتی را ندارد که لایق این خطاب و این پیام خداوندی و این آیه مبارکه باشد. این اراده خداوندی. حالا ببینید با این مقدماتی که عرض کردم رو کلمه اهل میخواستیم عرض کنیم. اینجا که خداوند میگد انما یرید الله لیصحب عنکم الرجس اهل البیت، در زمان نزول آیه یعنی 5، بقیه ائمه هم نیستند، یعنی اینجا اهل البیتی که در آیه تطهیر مطرح است به گفته خود حضرات معصومین 5 کسند، یعنی حضرت سجاد نیستند، حضرت باقر نیستند. این اهل یعنی پنج. بله این اهل معنای گسترده تری پیدا می کند. این اهل البیت میاد به جای این که به هر حال پنج باشه میشه چهارده، میشه سیزده. اونچنان می شود که نبی مکرم قال رسول الله صلوات الله و سلام و علیه رسول خدا فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، مثال اهل بیت من مانند کشتی نوح است. من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. هر کسی بر این کشتی در آید اهل نجات است و هر اون کسی که بر این کشتی سوار نگردد هلاک می‌گردد. این اهل بیت چقدرند؟ اینها تمام معصومینند. اینها از امیر المؤمنین اند زهرای مرضی است تا خود وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله. تمام این خاندان رو این حدیث سفینه و اهل البیت شامل میشه. حتی ما اصطلاح دیگه ای هم برای اهل بیت پیغمبر داریم که از 14 میشه به 140 میشه 1400 میشه 14000 میشه 1,400,000 میشه 14 میلیون و ان شاء الله خیلی بالاتر از این 140 میلیون به امیدوار خیلی بالاتر از این. اون آن است که به خاطری که انس ذهنی دارید مستاقش رو عرض میکنم به الله فراوان داریم این استعمال رو در زبان خود اهل بیت علیهم السلام. وقتی که کاروان و اسرا وارد کوفه شدند یا وارد شام شدند، پاره از کوفیان میخواستن به رسم تصدق به دختران و زنان اهل بیت علیهم السلام اینها نان و خرما یا خوراک بدهند، چیزی بدهند. ام کلثوم زینب سلام الله علیها با قدرت و قوت نهی این میکردن و پس میزدن و توجیهشون این بود که ان صدقته محرمه علینا اهل البیت، ما اهل البیت نمیتوانیم زکات و تصدق بگیریم، خدا اونقدر حرمت داده است که صدقه بر ما حرام است. این اهل البیت یعنی کی؟ یعنی معصومین و تمام هاشمیون و تمام سادات معظم تا قیام قیامت. این اهل البیت تمام سادات رو در بر میگیرن. الان شما به سید هاشمی نمیتوانید زکات مالتون بدید، شما نمیتوانید. خداوند حرمتی به این نسل ذریه با برکت پیغمبر داده است و شخصیتی به اینها داده است که به اینها تصدق دادن و زکات واجب دادن حرام است، ممنوع است. این اهل البیت میشه بسیار بسیار دامنه گسترده. پس خود کلمه اهل البیت گاهی خمسه طیبه است، گاهی 14 معصوم است، گاهی تمام زراری و تمام به اصطلاح وابستگانی است که پس از اون وجود دارند. این معنای کلمه اهل، اهل اون خواص اندرونی را میگویند، آل همه وابستگان و مجموعه را میگویند. اینو از باب به اصطلاح استفاده از کلمه و بهانه خدمت عزیزان عرض کردم. فرمود حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اهل ایمان رسیدید در به خانه، اعلام کردید که ما آمدیم، گفتند بفرمایید وارد شید، تسلموا سلام کنید، حاجتتون انجام بدید. شق دوم، آمدید پشت در ایستادید، صدا زدید، هیچ کس پاسختون رو نداد. فإن لم تجدوا فيها أحدا، پاسخ نیومد، مشخص میشه هیچی در خانه نیست. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتی يؤذن لكم، نگید خب حالا بریم تا بیان بعد ببینیم چی میشه. شما چنین حقی رو ندارید، شما نمیتوانید بدون اذن پا در حریم دیگران بگذارید. از کردن این قاعده حریم در اسلام، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا بإذن صاحبه. در اسلام قانون این است هیچ کس حق تصرف در مال هیچ کس رو ندارد مگر به اذن و رضای صاحب. ما وقتی وارد خونه کسی شدیم تصرف کردیم و این تصرف غیر قانونی است، ما حق ورود نداریم. این ورود باید با مجوز قانونی باشد، با اذن مالک باشد. اگر اذن مالک نباشه ما حق ورود نداریم به خانه کسی را. فرمود فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، این شق دوم، حتی يؤذن لكم، تا اجازه به شما ندادن حق ورود ندارید. این دو شق سوم. حالا هستن درون خانه، هستن صاحب خانه، هستن درون خانه، شما با قول آیان اف اف رو زدید، میگید سلام علیکم، حال شریف خوب است، یعنی آمدید. میبینید که مقداری معطل کردن در عرض خدمت، یکمی تأمل کردن، بعد گفتن ببخشید ممکنه وقتی دیگه ای تشبیارید، شما ابروهاتون رو گره میکنید و ناراحت میشید و میگید ما تا الان اینجا اومدیم این چقدر بی‌معرفت بود که به هر حال ما رو نپذیرفت. قرآن میگه نه، این حرفا رو نزنید. اگر اینطور بود و ان قیل لکم ارجعوا، اگر به شما گفتن برگردید، یعنی ببخشید عذرخواهی میکنم آمادگی پذیرایی نداریم، فرجو، به راحتی برگردید. خب از کالکم آه، زندگی افراد است. شاید یه شرایطی الان درون این خانه وجود دارد، شاید اینها الان بیماری دارند، شاید اینها مسائل خصوصی دارند، شاید اینها الان شرایطی دارند، یه اسراری درون این خانه است، شاید یه جذب متشنجی است درون این خانه که نمیتواند پذیرایی از شما بکنند. اینها خیلی ظریف است. دیشب از کردم خدمت عزیزان، ما گاهی یه اصول اساسی مکتب رو ول میکنیم، متاسفانه باید بگیم ترک واجب میکنم، سنت به جا میآورم. یه اصول اساسی رو رها میکنیم، یه مسائل حاشیه ای رو میگیریم. ها، خیلی مهمه اینها. قرآن میگه تعارف نداشته باشید مسلمان ها با هم، بپذیرید حقایق یکدیگر رو. وقتی اینها پذیرش ندارن، نه بدتون بیاد نه گله بکنید، باشد ان شاء الله وقت شما برای چی اومدید، باشد ان شاء الله وقت دیگر. فرمود فرجو. خب چقدر تعبیر زیباست. خب از کالکم، این رشد اخلاقی شما را نشان میدهد، این رشد فکری شما را نشان میده که با کمال صفا و صمیمیت قبول میکنید و برمیگردید و وقت دیگری که مناسب باشد اونگاه خواهید آمد. فرجو هو از کالکم و الله به ما تعملونه علیم، خداوند میداند که شما به چه شیوه عمل میکنید. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه. خب حال شما آمدید و در به خانه افراد، سه صورت هم براتون پیش اومد، حکم را هم مطرح فرمود، چاره مقدس بازگو کرد. حالا گاهی شما میخواید در یه محیط هایی پا بگذارید، حالا که خداوندی رو گفته بود حکم رو کامل بگوید، در یه محیط هایی میخواید پا بگذارید که اینها حریمند اما حریم خصوصی نیستند. تا الان بحث حریم خصوصی بود، حالا بحث حریم عمومی مطرح می شود. لیس علیکم جناحون، بر شما جناحی نیست، بر شما ایرانی وارد نمی گردد. لیس علیکم جناحون ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه، اگر منازل غیر مسکونی و امکنه غیر مسکونی است ولو خصوصی است و عمومی نیست، شما اینجا نیاز به اون آداب قبلی ندارید. اینو من این جمله عرض کنم، لیس علیکم جناحون. کلمه جناح دو احتمال درش وجود دارد. بعضیا بعدشون نیومده بگن کلمه جناح فارسی است، یعنی این جناح همان گناه است، گافش رو گرفتن تبدیل به جیم کردن، اون هی به اصطلاح آخر رو هم، هی حبز رو هم تبدیل به هی اوتی کردن، شد جناح یعنی گناه. کما که دادگاه جنحه هم از همین استعمال در عرف قضایی به کار برده میشد مثلا یه زمانی، اما ظاهرا اینطور نیست. کلمه جناح ریشه عربی دارد، خیلی هم لطیف کلمه، به معنی گناه هست جناح، اما ریشهش عربی است، از ماده جنحه می آید و جنحه استعمالش در عرب اینه، دریا متلاطم، کشتی تو دریاست، یه مرتبه امواج خروشان میشه، طوفان شروع میشه، کشتی چه حالتی پیدا میکند؟ اون خط اعتدالی خودش رو از دست میدهد، کشتی این طرف میرد اون طرف میرد. اینجا عرب میگه جنحت سفینه، کشتی جناح پیدا کرد، جنحت اون حالت بیتعادلی، حالت بیقراری که در معرض به اصطلاح غرق است. خداوند سبحان به گناه در قرآن جناح میگوید، چون انسان با گناه و خطا و قانون خدا را دریدن حالت چه پیدا میکنن؟ حالت بیتعادلی پیدا میکنه تو زندگی. انسان به معصیت کار، انسانی که بر خط عصیان خدا حرکت میکنه، اول چیزی که از دست میده تعادل شخصیت خودش در زندگی از دست میده، تو طوفان حوادث زندگی نزدیک به غرق میشه، نزدیک به غرق. تعبیر لطیف قرآنی است، خداوند خیلی لطیف این رو مطرح میکند. این کشتی وجود آدمی دیگه اینجا متاسفانه اون تعادل و استقامت خودش رو از دست داد، دیگه این وقتی افتاد رو خط خطایی مرتبه تا به خود اومد، میبینید که آب بالای سر است و غرق شده است متاسفانه. اینو میگن جناح، جنحت السفینه. لذا به گناه هم این کلمه استعمال شده است. حالا فرمود لیس علیکم جناحون، بر شما گناه نیست، نیاز نیست، اشکالی نداره، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه، که وارد بشید در بیوت و منازل و مکانهایی که اینها مسکونی نیست، یعنی ولو حریم شخصی است اما به اصطلاح جنبه سکنا شخص و سکونت شخص رو ندارن. فیها متاع لکم، اینها یه مکانهایی است که شما درش متاع دارید. کلمه متاع دو معنا دارد، یک معنا که جمعش امتعه است یعنی کالا، چیزهایی که شما از بهره ببرید، این معناش یعنی دکان. در خود متن حدیث از معصومی داریم یعنی حوانیت، حوانیت جمع حانوت، یعنی مازه ها همین به اصطلاح مکانهای اینچنینی که شما وارد میشید و به اصطلاح حاجت خواسته خودتون رو میخواید. شما بسید میخواید وارد یه تجارت خانه بشید، یعنی اینجا نیاز به علم ندارد نیفتد، به چه شیوه باشد به چه شیوه نباشد، آثارش چیز، پیامدها چیز، مفاسد چیز، اینو خداوند میخواد بگه که بسیار بحث مهمی است، اما اینو مستقیم به ما نمیگه. قل پیغمبر شما بگو. چرا؟ تو مگر خداوند با ما رو در واسی دارد به قول عامیانه؟ چرا خداوند مستقیم به ما نمیگوید؟ چرا خداوند با واسطه وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی مخاطب قرار میدهد که پیغمبر مطلب رو به ما بگه؟ این چه خصوصیتی داره؟ دو سه نکته مهم اینجا وجود دارد. اولا این که هنگامی که خداوند پیغمبر رو مخاطب میکند، این قاعده که به اصطلاح اصولی است که الان در عرف دیپلماسی دنیا کاملا این قاعده رعایت میشه. جمهوری اسلامی ایران در کشور فرض بفرمایید ترکیه سفارتخانه دارد، در پاکستان سفارتخانه دارد، سفیر دارد، هر گونه مکاتبه، هر گونه ارتباطی که بناست بین این کشور و اون کشور ایجاد شود، برقرار شود، باید از طریق سفارتخانه و مقام سفیر باشد و الا اهانت مستقیم به سفیر است و الا لغو مسئولیت سفیر است. هیچ ارتباط دیپلماسی و سیاسی به هیچ ارتباطی نباید باشد مگر از مقام شامخ سفیر، از این کانال باید وارد بشد. بین خداوند سبحان و آدمیان، بین ذات اقدس اله و دنیای بشری از باری تعالی سفیری قرار داده است، اونم بهترون افضل السفراء المقربین، بر لقب پیغمبر افضل السفراء المقربین، بالاترین سفیر ادوار تاریخ حاکمیت خداوند در وجود. خداوند سفیری برتر از پیغمبر مکرم اسلام تا کنون نداشته، بالاترین سفیر است، صدر و سفرای الهی است این پیغمبر، مقام شامخ سفارت دارد. خداوند اگر میخواد مطلبی رو ابلاغ کند، باید اول به چی ابلاغ کند؟ باید به سفیرش ابلاغ کند. یا ایها الرسولو شما بفرمایید، قل شما بگو پیغمبر. اینجا دقیقا اون به اصطلاح عرف کار رو رعایت میکنه خداوند سبحان و از طریق سفیر. معناش چی میشه؟ معناش تثبیت کامل مقام پیغمبر هست، یعنی دو گوشم بر آواز اوست، هرچه هست باید از دهان که بشنوی؟ از دهان پیغمبر بشنوی. الان چه رسول خدا میگوید حکم الله محض است، مقام سفارت الهی لباس کرده است، گوشتون از عمق جان به پیام پیغمبر باشد، این تثبیت مقام پیغمبر است. یک ثانیا از قدیم برحال این شعر رو زیاد میگفتیم که سخن را روی با صاحب دلان است. وقتی که خداوند سبحان میگد یا ایها الناس، ابو جهل و ابو لهب مقابلش ایستادن، اونا هم مشغول. وقتی میگد یا ایها الذین آمنوا، ضعفای ایمانی جامعه رو هم در بر میگیرد. اما وقتی میگد که یا ایها النبی، یا ایها الرسول، ندیگه مشخص میشه نوعا این خطابات اینچنینی که خدا به خاص پیغمبر میگوید یا این مطالبی که با قلب پیغمبر گفته میشه، اینا یه مطالبی است بسیار مهمه، اینا یه مطالب اساسی است که سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. اینا یه مطالبی است که باید اول به پیغمبر گفته بشه و از زبان پیغمبر برای امت ترجمان شود. این نکته دومی است که مطرح میشه. یه نکته سومم داره، اینم بد نیست عرض کنم خدمت عزیزان. به هر حال این قول، اینی که بگو پیغمبر، اینی که بگو پیغمبر، و پیغمبر باز میاد به شما میگوید قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد، این یکی از نکات بسیار دقیق برای مسئولیت، اثبات مسئولیت و صیانت قرآن کریم است. پیغمبر اگر گرفته بود از خدا و میخواست ما و شما مطلبی رو بگوید، از زبان خودش دیگه کلمه قل رو تکرار نمیکنه. خدا به پیغمبر گفت قل، پیغمبر بگو عرض خدمتون هو الله احد، حالا که پیغمبر میخواد به ما بیاد چی باید بگه؟ باید به ما بگه قول. خدا به او گفته بود قول. یک کلمه قول و بگو رو پیغمبر باید بذارد کنار، به ما بگوید هو الله احد. اما نه، رسول خدا چون میداند یه سر سوزن از این کلام نباید کم بشه، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل با تمام عظمت پیغمبر، فرمود اگر یه جمله کوتاه رو یک کلمه رو پیغمبر اضافه کنه شاهرگ حیاتش رو میزنی، دیگران جای خود دارن. لذا این کلمه قل اثبات صیانت قرآن میکنن. یه جمله دیگه هم حالا بعض از اهل عرفان دارن، ولو ممکنه خیلی به مزاق مفسری مثلا خوش نیاید، اما اهل عرفان گفتن از باب تفنن عرض میکنم این رو هم، گاهی از اهل دل دارن که این قلها یه چیز دیگه هم اثبات میکنن. به کسی میگن بگو که قدرت گفتن داشته باشه، یه انسان عاقل، یه انسان فکور، یه انسان انسان شناس. وقتی توی جمع به یه کسی میخواد بگه آقا شما سخنرانی کنید، به کی میگن؟ در یه جمعی وزیر محترم انجمنی گرد آمده اند، بعد شما میخواد یه کسی رو انتخاب کنید که در میان این جمع صحبت کنه، به کی میگید صحبت کن؟ به اون کسی که از همه مایه گفتار بیشتری داره، قدرت و تسلط بیشتری داره. میگه آقا بگو، بعد شروع میکنه به سخن گفتن. اینی که خدا به پیغمبر میگوید قل، یعنی یا رسول الله تو مایه برای گفتن فراوان داری، حالا چه مقدارش فرصت بشه در این عمرت بگی، چه مقدارش نگفته خم سربست بماند، چه مقدارشو بگی بفهمند، چه مقدارشو بگی نفهمند. دیگه اینها عظمت وجود مقدس نبی مکرم است که خدا با این قل میگوید، یعنی یا رسول الله تو توانایی و لیاقت گفتار رو در میان تمام این بشر تو داری، در میان تمام این انسان ها تو هستی که میتوانی اختیار سخن رو به دست بگیری، به ابتکار کلام در دست تو باشد. این رو هم بعضی ها یه اشاره ای داشتن که حالا بنده قدی البته تهذیبش کردم و خدمت دوستان بازگو کردم. با تمام این مقدمات حالا چی میخواد بگه پیغمبر؟ قل، یا رسول الله بگو للمؤمنین، بگو به اهل ایمان. چی بگه به اهل ایمان؟ قانون نظر و نگاه رو. یه قدری ما اینجا گلمون میشه، خداوند سبحان چرا به پیغمبر میگه به مؤمنین بگن؟ آیا فقط مؤمنین حاجت به این حکم دارن؟ آقا غیر مؤمن هم نیاز به این حکم دارن؟ این حکمی که خداوند دارد میگه مال همه انسان هاست، مال شرق است، غرب است، یهودی است، مسلمان است، همه انسان ها حاجت به این حکم دارن. پس چرا خداوند میگه به پیغمبر قل للمؤمنین، به مؤمنین بگو؟ عزیز من این همون حکایت آن است که قل للمتقین، این همون حکایت آن است که پیغمبر از یه جایی باید کارو شروع کنند. از کجا شروع کند پیغمبر؟ رسول خدا باید اول خطابش یه جماعتی باشن، عاقلان، برای توسعه و تبلیغ کارشون. اول توصیهشون به کسی میکنن که بپذیرند، بعد که این پذیرف زبان عمل این بهترین تبلیغ اونهاست. یا رسول الله شما اول به مؤمنین بگید، این مؤمنین دلداده شما هستن، میپذیرن. وقتی اینها پذیرفتن خود اینها مروج حکمن، دیگه نیاز نیست به دیگران بگید. اینها عمل کردشون بهترین دلیل برای اثبات حقانیت و ارزش این دستور به ابلاغ شماست. خب تا اینجا مقدماتشو گفتیم، حالا چی بگید پیغمبر؟ چه دستوری میاد؟ از قبل اینجا حکم نظر و نگاه در قرآن مطرح میشود. اما به اصطلاح آقایان شأن نزول بد نیست، کمک میکند به اینکه انسان بیشتر انس با پیام و مضمون آیه پیدا میکنه. من یه دو مورد از شأن نزول آیه شریفه رو بازگو میکنم تا ببینیم اگر شد امشب و الا انشاءالله فردا شب مضمون آیه رو خدمت عزیزان به اصطلاح باز خواهیم کرد و مبسوطش میکنم. حدیث رو سنت الاسلام الکلینی در کافی دارد و بقیه مفسرین هم از اونجا نقل کردن، از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام. خاطرتون باشه اگر کسی براتون حدیث گفت ان ابی جعفر، این ابی جعفر مردد بین دو کس، یعنی ابو جعفر در ائمه علیه السلام هم حضرت صادق علیه السلام هم حضرت جواد، بین این دو. لذا نوعاً مفسرین محدثین وقتی میخوان زود تمیز داده بشه که ذهن اشتباه نشه میگن ان ابی جعفر الاول، ان ابی جعفر الثانی. اگر ابی جعفر اول گفتن حضرت باقر و الا ثانی چه حضرت، این ان ابی جعفر الاول است. قال استقبل شاب من الانصار امراتن بالمدینه، یک جوان انصاری در مدینه حرکت میکرد، از مقابل دید دارد میاد زنی دارد میاد با نهایت زیبایی و جمال، و کان النساء یترنعن خلف آذانهن. اون زمان هنوز آیه تکمیلی حجاب نیامده بود، دستور کلی برای حجاب اومده بود اما جزئیات حجاب نیومده بود، لذا زنها اگر چیزی به سرشون میکردن این رو پشت سرشون قرار میدادن. گاهی این مثلا در گذشته نرس‌های بیمارستان‌ها به این شیوه عمل می‌کردن، حتی خانم‌ها گاهی در خونه می‌خوان نظافت کنن همین کارو می‌کنن، مثلا پشت سرشون می پشت گوششون می‌بندن. زنان در مدینه اگر چیزی بر سر می‌کردن به این شیوه بود، اینها نتیجتا این می‌شد که زیر گلو و نهر مشرق لون که امسود یا حقانی این زیر گلو باز می‌موند و قسمت‌های دیگه شاید مثلا دیده می‌شد که جاذبه داشت. فنظر الیها، این آقا جوان مستقیم نگاهش افتاد و هی مقبله خانم می آمد، این هم فلم ما جازت نظر علیها، رد شد زن. عرض به خدمتون این هم 180 درجه تغییر جهت جغرافیایی دار، این هم عرض به خدمتون کم مهری نکرد نظره، و دخل فی زقاق، وارد یک کوچه باریکی شد این خانم. این آقا هم دنبالش رفت، یک کسی از پشت صدا زد این جوان رو، فجعل ینظر خلفها و اعترض وجهه عظم فی الحائط او زجاجة فشق وجهه. این یه لحظه حواسش پرت شد، کوچه باریک وارد شد، به اصطلاح ما سر پیچ، یه مرتبه استخوانی بود، شیشه‌ای بود در دیوار، گرفت به صورت، درید صورتش، درید شق وجهه، وجه درید. فلم یک به خود اومد تا که گرمی خون رو و صورتش حس کرد، این حالت رو دید. فلما مزت المرأه، خانوم رد شد، نظره به خودش نگاه کرد، فإذا الدماء تسیر على صوبه و صدره، دید دارد خون میریزد و لباسش و صورتش و بدنش دارد خون میریزد. خب این حالت رو حس کرد که برحال یکی از کوچه معشوقه ما میگذاری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش، سر رو شکست و خون جاری شد، و تا که این حالت رو دید یه مرتبه اون وجدان برخواست و تحریک شد، گفت والله به خدا قسم لآتین رسول الله، به خدا قسم الان مستقیم میرم پیش پیغمبر. نوعاً اطباء گاهی در بیماری های که حالت ادواری دارن این نکته رو میگن خوبه که مریض رو وقتی که اون حالت رو داره به ما نشون بدید، که ما در همون حالتی که به اصطلاح این بیماری در اوجه بدونیم مشکلش چیه، تا بتونیم یا آیان عزیزانی که در کار مثلا مکانیکند و در کار به اصطلاح ماشین و غیره، اونا همین میگن آقا وقتی که عیب همون وقتی که استارت نمیزنه بگید تا ما ببینیم که ببینیم مشکل چیه، الان که استارت میزنه که فعلا ماشین شما مشکلی نداره، الان که نمیدونم چنینه بگید چنان است، اگر همون موقع عیب به ما بگید ما زودتر میتونیم عیب رو بشناسیم. درست میگن. این آقا گفت من الان که این عیب برام پیش اومده است، این حالت رو دارم، وقتی که پیغمبر اظهار نظر در مورد من بکنه، لآتین رسول الله ولا اخبرنه، میرم پیش پیغمبر خبرش میکنم. آمد وارد شد بر پیغمبر السلام علیک یا رسول الله، فاتا فلما رآه رسول الله قال له ما هذا، پیغمبر فرمود این چه صورت دلیلیه به این خون ریخته، این چه وضعی است که تو داری؟ فاخبره، خبرش کرد یا رسول الله قضیه این است. فحبت جبرئیل، ایستاد این جوان در محضر پیغمبر، پیغمبر دارن تأسف میکنن چرا چنین شده است، جبرئیل امین وحی نازل شد، فحبت جبرئیل به هذه الآیه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. این یک فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حکمت حالا شماره رو اگر حاجت بود بعد عرض میکنم، از بخش ثلث آخر حکمت های نهج البلاغه است، مشابه این داریم. اینم مقدمه نظر تا اصل حکم رو انشاءالله فردا خدمت عزیزان عرض کنم در بحث آینده. امیرالمومنین نشسته است و تو متن نهج البلاغه است، عده‌ای از این جوان‌ها جلو امام نشستن دارن صحبت میکنن با هم. ازن به امرأت جمیله، زنی خیلی با جمال و زیبایی از این کنار رد شد. رمق هل قوم، رمق به نگاهی میگوین که قطع نمیشه، وقتی که شما چیزی رو نگاه میکنید، رمق رمق حلقوم و ابصارهم، یعنی او میدوید و من میدویدم، چنین معنایی رو دارد. اون حالت استمرار نگاه رو رمق میگوید. رمق حلقوم به ابصارهم، اینا هم تو نگاهشون دارن. حالا مقابل کی نشستن؟ مقابل حجت خدا، مقابل امیرالمؤمنین. این نگاه ها برگشت. امیرالمؤمنین نگاهی به اینها کردن، فهمدن ان ابصار هذه الفحول طامح، فهمدن چشم این جوونا طامح. به اصطلاح وقتی که شتر به هیجان میاد، شتر به هیجان میاد، یه حالت به اصطلاح خاصی بهش دست میده که حالات و اسبارات ویژه انجام میده، اینو میگن الابل الطامح. ان ابصار هذه الفحول طامح، چشم این جوونا طامح شده. این چشم لطمه میزنه به اینها. این جمله رو که گفتم این بچه ها سرشون رو برگردوندن، این جوان ها سرشون رو برگردوندن، مؤدب مقابل امام سرشون پایین هم همون ایرادی ندارد. هنگامی که هر کدام از شما چنین صحنه هایی رو میبیند، از به خدمتون مراجعه به اهل عقیده خیش داشته باشد. به ادامه مطلب که دیگه حالا من عرضه میکنم بقیه جمله رو تا چه چل. این بحث من مرادم همین قسمت بود، اما از بابی که گفتم آخر حکمت رو هم نقل میکنم. تا این جمله رو امام گفتن و بعد اون راهکار رو هم مطرح کردن که چه بکنید و چنین نکنید، و زنان در برابر در حوائج نسبت مردان یه حالت تساوی دارن، یه بحثی رو مطرح کردن که بماند. بعد یکی از این جمع، یکی از خوارج بود، به درمیان این جمع نشسته بود، از خوارج تیپ نهروانی ها بود، تفکر ابن ملجمی داشت. تا چی این جمله رو امام فرمودن و بعد توجیه فرمودن، گفت قاتله الله کافرن ما افقهه، خدا علی کافر را بکشد، چقدر میفهمد، چقدر فقیه است، چقدر ملاست. اول گفت، اول حکم اعدام رو داد، بعد گفت چقدر ملاست. قاتله الله کافرن ما افقهه. جوان ها، این دوستان امیرالمومنین که بودن، خب ببینید اینا بارها حکم کفر علی را دادن، خوارج دیگه طبیعی است کار ابن ملجم. تا که این صحنه را دیدن تکون خوردن، برخواستن. امام فرمودن بنشینید، سبون که دست و شمشیر میبرید، که دست و شمشیر داره، سبون به سب فوشی داده است اگر من بخوام فوشش میدم. اون ناسزایی گفته است، نامربوطی گفته است، اگر من بخوام جواب بدم نامربوط میگم، منم که الان نامربوط گفتن نیستم. سبون به سبن او عفون انزمبن، یا باید این سب رو با سب پاسخ داد، یا باید از این گناه کریمانه گذشت و من علی از کنار این اتهامی که من زد کریمانه میگذرم. کاری داشتم. این ابصار هذه الفحول طامح، امام میفهمد این چشمه ها شطر بدمست شده است. اونجا به هر حال با خبر باش که سر میشکند دیوارش. حالا این حکم رو انشاءالله خدمت عزیزان من سعی میکنم که در کنار این که به هر حال انشاءالله تفسیر آیه رو فردا شب خدمت عزیزان در این باب میگم، لطارف جنبی این قضیه رو هم محضر مبارک سروران گرامی به سمع شریفتون انشاءالله برسان. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده بهتر و فزونتر رو از کلام خودش از ما دریغ مداره، دست ما و از دامن قرآن به عفرت در دنیا و عقبا کوتاه نگردانه. صلوات الله علیه. خب من یه جمله ای از کنم و انشاءالله از مصیبت استفاده میکنیم و از فیض توسل. عرض کردیم که احتمال سوم و کلمه سوم اهل البیت، ان الصدقه محرمه علینا اهل البیت، اونجایی بود که این بزرگواران حالا مارد شدن تو کوفه و وضعیت این شده که باید بیان نان و خرما را به دست چه کسی بده، به دست چه کسانی بده. لا اله الا الله. باید اهل کوفه بیان تصدق خاندانی بدهن، به کسانی بدهن که چیزی نگذشت که 20 سال قبل تو همین شهر انبان وجود مقدس امیرالمؤمنین در بخانه این کسان و یتیمانشون می برده است. حال وضعیت به اونجا رسیده است، کار به اونجا رسیده است که اینها باید نان و خرما و رسم تصدق
برای امیر المؤمنین برای دختران و فرزندان علی بیاورند. کار به اینجا کشیده است. گاهی هم صحنه آنچنان می شد، رقتبار می شد، که عشق از چشمان زینب دختر کبرای امیر المؤمنین جاری می شد، به این کودکان در زیر پناه خودش می گرفت تا سیانت و احترام این فرزندان و سیلوب علی را پاس بدارد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.